روز جمعه 16 خرداد ماه 1399 برابر با 5 ماه جوان 2020 هستش که در خدمت مخاطبین برنامه عصر جدید هستیم. این ببینیم که من قبلا معذرت میخوام، ممکنه که من بیشتر از 15-20 دقیقه نتونم خدمت شما باشم و امیدوارم که زودتر از اون مجبور نشم که پوزش بخوام و ترک کنم. یه واقعیت های اتفاق افتاد. اون واقعیت این هستش که یک شخصی رو پلیس گرفت، 4 پلیس گرفتنش. حالا هر کاری که کرده اون به نظر من اون ثانویه است. بعد اینو بهش دستبند زدن، رو زمین خوابوندنش، یکی سیزانوش رو گذاشت روش، انقدر فشار داد تا این بالاخره خفه شد و 2 اتوپسی هم که کردن، کالبد شکافی، همین رو ثابت کرد. خب حالا این در دنیا، در امریکا به خصوص که من هستم، در اروپا که شما هستید و در ایران عزیز خودمون، بسیار گفتارها، بسیار نوشتارها و بسیار کردارها دیدیم که بررسی اون به نظر من بسیار مهم هست و به خصوص در ایران عزیز خودمون، برای اینه که این یک مسئلهی هستش که اگر که اونو ریشه یابی بکنیم و بهش بپردازیم، فکر میکنم که یک کمک دیگهی باشه در جهت استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالار. این صرفا یک امکانی رو داد که ما بتونیم چنین کاری رو انجام بدیم. هر شبت که برخورد حقوقی گفتیم، شما هم در مورد امریکا فرمودید اولین بار حقوق انسان ها رو شاید توی ایالت ویرجینیای امریکا راجبش صحبت شد که بعد در جاهای دیگه صحبت کردن اینا، ولی متاسفانه در همین امریکا من دارم زندگی میکنم، میبینم که چطور اقلیت ها، چه اقلیت های نژادی و قومی و چه اقلیت های دینی به خصوص مسلمان ها تحت فشار هستن و مثلا یک سیک هندی از اینا که به اصطلاح عمامه دارن رو تفکیر اینقدر رفته بودن توی این مغازه های چیز بود داشته رفتن اونقدر زده بودنش چند سال پیش به جرم اینی که مسلمون بود، یه عده پسر بچه سفید پوست که اونم هرچی گریه میکرده که بابا ما سیک هستیم، ما دشمن مسلمون هستیم، اینا باور نمیکردن و به اصطلاح ادامه میدادن به کتک زدنشون. اینم به همون ترتیب است. یه اتفاق خیلی مهمی هم که افتاد این هستش که از این صحنه فیلم گرفته شد. چرا میگم خیلی مهم؟ به چند دلیل. یکی اینه که این همین اتفاق تو فرانسه افتاد، به گمانم 3-4 سال پیش، یک جوانی به اسم آداما، سیاه پوستی، ظاهرن دقیقا همین به همین شکل اتفاق افتاد و دستگیر شد توسط پلیس تو خیابون و کشته شد در به اصطلاح حین دستگیری. اون موقع ظاهرا از ایشون فیلمی گرفته نشد، خانوادهش ظاهرا شکایت کردن و به هیچ جایی نرسید و پلیسا اصلا هیچ تنبیهی نشدن. الان خواهر اون مرحوم فرصت پیدا کرده که صداشو برسونه به تمام دنیا. الان در تمام دنیا تظاهرات گسترده هست بر علیه پلیس امریکا، ولی جالبه که بدونیم که به دلیل این شخص آدامو توی فرانسه به نظر میاد بیشتر از جاهای دیگه از خارج از امریکا منظورم هست و این باز یکی از نکته های مهمی است که بهش میپردازم. ما موقعی که در جنبش سال 1188 بودیم کار بسیار بیخ پیدا کرده بود، اینا بسیار متزلزل شده بودن و به قول خودشون فقط تو تهران در یک روز 3 میلیون نفر اومده بودن. حالا به اون پرداختیم که چطور شد که اون به نتیجه نرسید، نمیخوام بگم ناموفق بود ولی به نتیجه براندازی نرسید، برای اینکه گفتمان اون جنبش براندازی نبود. گفتمان اون جنبش این بود که رأی من کو، نگفته بود که حق حاکمیت من کو، منظورش این بودش که رأی من که با آقای مثلا موسوی یا کروبی اون کو که چطور از صندوقای رأی احمدی نژاد رو در آوردید. این باعث شد که اون به جنبش به نتیجه نرسه، نه تنها به نتیجه اونایی که میخواستن، خود شعار دهندگان بسیارشون فقط چون باور نداشتن به خودشون نمیگفتن حق منکو و این رژیم باید برود، بلکه میگفتن که بایستی که این از درون اصلاح کرد. متاسفانه این گفتمان اصلاح طلبی هنوزم البته خیلی کم رنگ تر ولی هنوز هم ادامه داره و در نتیجه اون موفق نشد. اون موقع سر تیترهای نشریات عمده و بزرگ دنیا نوشته بودن هر ایرانی یک رسانه‌گر، هر ایرانی یک رسانه‌گر. این بسیار بسیار مهم بود برای اینه که این تونست افکار عمومی رو در بیاموزه در تمام دنیا با افکار عمومی در داخل ایران و همچنین افکار عمومی جنبشگران فعالین در کف خیابان‌ها رو با بقیه مردم و این همینجور شدت و حدتش زیاد شد و دقیقا این اتفاقی است که الان افتاد در مرگ آقای جورج که توی شهر مینیاپولیس هر شب که اتفاق افتاد. این بسیار از این اتفاقا میفته واسه سیاه پوستا به خصوص و کسی فیلم نمیگیره، گوش از گوش خبردار نمیشه. این حالا بر حسب اتفاق یه نفر این تلفنش همراهش بود و شروع کرد، جرأت کرد، شروع کرد به فیلم گرفتن و داستان به اینجا رسیده که در همه ایالت‌های امریکا، چه ایالت‌های جمهوری‌خواه چه ایالت‌های دموکرات، تظاهرات هست و اعتراض هستش به این نحوه به اصطلاح برخورد پلیس با مردم سیویل. خب حالا پس اهمیتش رو دو تا مثال زدم، یکی 88، سه تا مثال، یکی هم جنبشی که توی امریکا و در تمام دنیا الان هست در مورد آقای جورج فلوید. این مثال مثبت و مثال منفیش اون آقای ادما در فرانسه که فیلم گرفته نشد. اون دوتای اول فیلم گرفته شد و بسیار موثر بود، اون این یکی دومی سومی متاسفانه نه. در نتیجه درسی که میشه گرفت این هستش که هر ایرانی خودشو یک رسانه‌گر، یک خبرنگار، یک ژورنالیست بدونه. وسایلش در اختیار همه هست، دوربین‌های همراه و چیزهای دیگه که میشه از هر صحنه بلافاصله شروع کرد فیلم گرفتن و نه تنها فیلم رو ضبط کرد بلکه که به صورت زنده در تمام دنیا پراکندهش کرد که هیچ جوری دیگه نشه اون رو به صدا حذفش بکنن از دوربین شخصی اون کنشگری که توی خیابان‌ها ممکنه دستگیر بشه یا نشه. در نتیجه خیلی خیلی مهمه که از این وسیله استفاده بکنیم. توجه داشته باشید که این خشونت‌ها که پیش میاد چه در امریکا چه در فرانسه چه به خصوص در میهن عزیز ما، بدون جنگ روانی این جنگ های فیزیکی امکان پذیر نیست. تا وقتی که این قدرت ها سلطه‌گرا نتونن به مردم بباورانن، یعنی در واقع جنگ روانی پروپاگاندا علیهشون به اصطلاح ایجاد بکنن، مردم رو بباورانن که این کاری که اونا دارن میکنن به خیر و صلاح خودشون هست و در واقع خلق رضایت بکنن در مردم، اون خشونت های فیزیکی نمیتونه در پی عرشبت که جنگ روانی بیاد. اول باید جنگ روانی رو پیروز بشه تا بعد بتونه جنگ فیزیکی رو انجام بده، وگرنه چنین کاری غیر محال ممکن هست در ایران ما و بقیه نقاط دنیا. در نتیجه این رو باید بهش بسیار بسیار بها بدیم. ولی یک هشدار بسیار مهم که علارغم اینه که بسیاری از مردم ایران، بیش از 95% مردم ایران از این رژیم متنفر هستن یا نمیخوانش، هوادار هواخواهش نیستن، نباید اون نفرت و خشم باعث بشه که یه وقت خدای نکرده اغراقی باشه یا تقریقی باشه یا کمی گفته بشه، زیادی گفته بشه، دروغ و با راست قاطی کردن، با قول اینا فیک نیوز درست کردن برای این که بگیم که اینا چقدر بد هستن. شما به محض اینی که یه خورده زیادتر از اونی که اتفاق افتاده بگید، اینا اون وسایل جنگ روانیشون اونقدر قوی هست که شما رو بی اعتبار و بی حرمت خواهند کرد و در نتیجه فعالیت شما و خطر کردنی که به اصطلاح در تمام دنیا برای پیشبرد مردم سالاری لازم هست، اعتبار خودشو از دست میده و در این جنگ روانی اون رژیم هستش که پیروز میشه. خب حالا ما در این مثال شخص آقای جورج فلوید و پلیس مینسوتا اون 4 نفر اینو حالا بخوام یه خود بستش بدیم، فقط ما منظورمون اون یه شخص و اون یه پلیس که نیستش، که منظورمون اینه که یعنی البته اون یه نفر بسیار مهم هست ولی که میگم منظورمون نیست با این معنا که چنین اتفاقاتی در تمام دنیا و اصلا بیشتر تو کشور خود ما داره اتفاق میافته. خب اینو بخوام ریشه یابی بکنیم، بستش بدیم به درجات بالاتر و از به اصطلاح زاویه به اصطلاح مسلط بهش نگاه بکنیم، اون میشه به این ترتیب که قدرت ها در یه طرف هستن و علیه مردم. عرضم خدمت شما پلیس هست به عنوان قدرت، دولت هست به عنوان قدرت، و اونورم ملت و ملت ها هستن، یا در واقع به طور کلی سلطه گران هستن و سلطه بران. حالا تو کشور ما به عنوان یک کشور زیر سلطه فرق میکنه داستانش با امریکا، نه تنها این جنگ روانی رو قدرت های داخلی علیه مردم ایران به راه انداختن، بلکه این جنگ روانی رو قدرت های خارجی هم علیه مردم ایران راه انداختن. در نتیجه این امر مبارزه خشونت آمیز در جنگ روانی بسیار بسیار مهم هست که بشه این رو به اصطلاح فاق شد و پیروز شد تا بتونیم از این سرنوشت بسیار بدی که پیدا کردیم خلاص بشیم ازش. راه دیگه ای اگه بخواد خشونت زدا و مؤثر عمل کنیم نیست جز اینه که در جنگ روانی پیروز بشیم. الان مثلا تو امریکا بخواید نگاه بکنید، خب سال 2008-2009 هم که بازار سهام سقوط کرد، اونم به یه شکلهای همین جوری شد. اون 99% علیه 1% قیام کردن، یعنی در واقع به اصطلاح بخواید تعریف بکنید این بردهداری جدید، اون 99% اون برده ها هستن و اون 1% ها بردهداران هستن که این کارکنان این دستگاه اقتصادی عظیمی که داره میچرخه هر کدومشون مثل یه پیچ و مهره میمونن. همیشه هم تقاضا واسه کار بیشتر از عرض است، در نتیجه اون کارفرما به راحتی میتونه بگه اگه ناراحتی تشریف تو برده ببر، اخراجش میکنه و صد تا دیگه پشت در وایسادن که استخدام بشه. یعنی یکی از روش های سرمایه سالاریست و بدین ترتیب تونسته که به اصطلاح سلطه‌گری رو به شکل بردهداری جدید به این ترتیب در دنیا حکم فرما بکنه. و در واقع این تظاهرات علیه مرگ یا قتل جورج فلوید فقط منحصر به اون نمیشه، عرض کردم به فرانسه و اون آقای ادما هم میشه گفت، به اونم منحصر نمیشه، در انگلیس هم هست و به طریق اولا در کشور خودمون هست که باید به اون هم پرداخته بشه. پس وقتی که بخوایم از دید حقوقی بهش نگاه بکنیم، حقوق رو ذاتی بشر بدونیم و بپذیریم که حقوق همه زمانی، همه مکانی و همه کسانی هستن، بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هستن، و وقت بر اساس اون دید حقوقی بله باید اعتراض کرد. در هزارها کیلومتر اونورتر در کشور ما اعتراض باید کرد به مرگ یک سیاه‌پوستی در امریکا، که امیدوارم فرصت بکنم که توضیحات بیشتری در مورد این بدم. در نتیجه پس یه طرف سلطه‌گر داریم، یه طرف سلطه‌بر داریم. اون سلطه‌گران یه دمون کسانی هستن که اون بالا قرار دارن، فقط مربوط یعنی منحصر به آقای خامنه‌ای نمیشه، منحصر به دستگاه اطلاعاتی امنیتیش هم نمیشه. یه مقداری هم هستن کسانی که خودریزای هستن، اینور عمله قدرت هستن، عمله سلطه‌گران هستن. همیشه در تاریخ هم نگاه بکنید سلطه‌گرا قدرت‌ها مجبور بودن یه کسانی که به قول معروف روشن فکر، از این تاریک‌تر نمیشه این فکر، روشن فکرها رو به استخدام خودشون در بیارن که اونا بتونن اینا رو به اصطلاح مشروعیت و حقانیت بهشون بدن. خب حالا یه کسی رو که بهش گفتن که تو سوپاپ اطمینان هستی، این آقای سوپاپ اطمینان اجازه داره که با هر رسانه‌ای دلش میخواد مصاحبه بکنه، رسانه‌های خارجی داخلی، و به دلیل اینی که به قول خودش، به اعتراف خودش، حفظ این نظام، کلیت نظام مورد نظرش هست، اینو بهش اجازه میدن هر چی که دلش میخواد بگه. نه اسم اولش با مسماست، نه اسم دومش، اسم فامیلش با مسماست. مثلا گفته که بهش گفتم تو سوپاپ اطمینان اون رژیم هستی، گفته با دستور دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی با رسانه‌های خارج مصاحبه میکنه یا نمیکنه، گفته که هر وقت که آنها من بکنن من میگم چشم. یعنی از این بدبختر، از این نوکرتر نمیدونم چجوری بشه، یعنی از این واضح‌تر که چطور بگی که من بدبخت نوکر و برده قدرت هستم. حالا خودشم میگه البته الان میگم. بعد میگه که الان میخواد بگه که نه من زیاد مورد بدی نیستم، میگه من عمدن در مقابل مخالفان نظام یعنی سلطنت طلبا و فرشگردی ها و اینا قرار میگیره و از کلیت نظام حمایت میکنه. بعد میگه که ازش میپرسن که تو عملا سخنگوی جمهوری که البته نه جمهوری نه اسلامی است، دید من میگن سخنگوی این رژیم ولایت مطلقه نشدی، میگه در جواب اینه که کار درست اینه که بگویید که چرا از تمامیت نظام دفاع میکنید. یعنی من این کارو دارم میکنم، من که یعنی اون آقا داره این کارو میکنه، یعنی از تمامیت نظام دفاع میکنه. خب اون وقت اینجا رو توجه کنید، میگه که چرا از دستگاه سوال میشه ازش خبر توسط خبرنگار، چرا از دستگاه های امنیتی تبعیت میکنید؟ جواب میده که چون آنها صاحب قدرت هستن. یعنی اگر که شبرل زرجوشن، اگر که آقای هیتلر، اگر آقای استالین، اگر آقای ترامپ، اگر آقای بوش، اگر هر کسی هم بیاد صاحب قدرت باشه و اون بالا باشه، این آقا مجیدشو میگه و اونا بگن نگو، میگه چشم، میگن بگو، میگه چشم. همین آقا خیلی جالبه که اعتراف میکنیم بسیار بسیار مهمه، میگم هر ایرانی یک رسانه‌گر، اینها باید افشا بشن و مردم از ترفندهای مطبوعاتی اینها درس عبرت بگیرن و بشناسوننشون به بقیه این مردم. خب میگه که من هرچی که اونا بگن رژیم تایید بکنه به دستور رژیم میگم. خب این اومده با سلطنت طلبا سرشاخ شده. چرا؟ برای اینکه سلطنت طلبا هم خودشون میدونن هم رژیم میدونه که واقعا خطری برای رژیم نداره، ولی این رژیم دشمن لازم داره، همونجور که اعلی حضرت همایونی آقای محمد رضای پهلوی احتیاج به دشمن داشت شوروی و میگفتش که هر شود اگه من نباشم ایران ایرانستان میشه، اینا هم احتیاج به دشمن دارن. یک کسی هم باید باشه که سرشاخ بشه باباشون، یه کسی هم باید باشه وزیر اطلاعات که نمیتونه مثل ایشون بیاد، اون مشخصه که به اصطلاح شغلش چیه، شغل امیدوارم که اینم شغلشون باشه، امیدوارم که نوکر بی جیره و مواجب نباشه، امیدوارم که اینقدر بدبخت و پس نباشه اگه حقوق بگیره یه نفر در مقابل حقوقش، حالا حقوق منظورم پول و مواجبه دستمزده، اون کارو بکنه اونم البته پست و کثیفه، ولی شاید دیگه اون نوکر بی جیره و مواجب نمیدونم دیگه در مورد خودش چی فکر میکنه و شب که سرشو میذاره رو رخت خواب چی احساسی میکنه. همین آقا کسی بود که چند وقت پیش مجیز رضا شاه میگو. خب حالا یک سوالی بکنیم از خودمون، داریم از جنگ روانی صحبت میکنیم و هر ایرانی یک رسانه‌گر، آیا اگر که اون قدرت، اون برادران گمنام، سربازان گمنام امام زمان به ایشون میگفتن نگو و این همیشه میگه چشم، پس معلومش که بهش گفتن بگو، میگن که برو پشت دوربین های خارجی و از رضا شاه تعریف بکن. پس این خیلی زیاد مشکل نیست که دو دو آدم بذاره بغل هم دیگه بشه چهار، که چطور میشه که یه مرتبه یه کسی روحش شاد میشه یا نمیشه، و یا اینه که ما بایستی که در مقابل این یه نفر کشته شد، آمار دقیق بخونم، همین چند روز پیش بعد از 7-8 ماه از یه طرف وزیر کشور، از یه طرف هم رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اومد اعتراف کرد که 230 نفر کشته شدن و 2000 نفر زخمی. البته رویترز گفته بود که بعضی ها شک کردن به این نمره 1500 نفر، ولی عفو بین‌الملل گفته بود که 304 نفر کشته شدن. ولی جالب بود که به گفته عفو بین الملل سه منبع نزدیک به بیت رهبری، حالا اسمشو میگن، گفته بودن که خود خامنه‌ای شخصا دستور داده که با اینا به شدیدترین نحوها به اصطلاح برخورد بکنن. خب در نتیجه یک کسی که نه صادقه نه کلامش زیباست باید بشه بلنگو این رژیم، بگه که نه من سوپاپ اطمینان این رژیم نیستم و این رژیم سراسر جنایت، فساد، خیانت، بی‌لیاقتی، بی‌کفایتی رو در استمرارش با اعتراف واضح، حالا اون اصلاح طلبا میگن ما میخوایم اصلاحش بکنیم، این میگه کلیت نظام رو باید میگردیم. خب حالا هر ایرانی یک رسانه‌گر، این ایمیل آقایی که نه صادق نه زیبا کلامه خب هست در دسترس، اینو میشه بهش ایمیل زد، آقای عزیز نکن این کارو، ما با تو موافق نیستیم. این روزی 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا 50 تا 1000 تا ایمیل بگیره، این مسلماً اثر میذاره روی امثال این شخص و این اشخاص، این اشخاصی که خشونت گستری رو رواج میدن در میهن عزیز ما. حتی اون کسانی که مثلا اون آقای رضای پهلوی هم اگه روزی 50 تا 10 تا 100 تا ایمیل بهش برسه که با کمال ادب که نکن آقا این وابستگی و گدایی از خارجی رو نکن، ما بدیل وابسته نمیخوایم در ایران، ما نوکری خارجی و اجنبی رو نمیخوایم، خشونت نمیخوایم در کشورمون. حالا از اون ور آقای ترامپ ببینیم چی گفته. آقای ترامپ در اون جمعه که گذشت، هفته پیش، تظاهر کننده ها دوروبر کاخ سفید اومده بودن، تجمع کرده بودن. این آقا درست مثل آقای خامنه ای که ترسید تو کرخ کور در رفت، اینم در رفته رفته توی سنگر و اینا واسهش دست گرفتن و مسخرش کردن. اینم بسیار آدم ترسویه، اون قیافه اصطلاح اولدورم بردورمی که پشت تلویزیون میکنه رو شما این پاکی از اصطلاح ترس و بزدلی و وحشت، وگرنه آدمی که از خودش مطمئن بود که احتیاج نداشت که اینقدر تهدیدهای عجیب و غریب بکنه، که این بهش از نظر به اصطلاح روابطومی خیلی براش بد بود، بهش میگفتن ترامپ سنگری، و چون که فرار کرده بود رفته بود تو سنگر، واسه اینه که این رو به اصطلاح تمیز بکنه، 2-3 روز پیش اون دخترش و شوهرش یعنی داماد ترامپ بهش توصیه کردن که قدم زنان بره یه کلیسای اونور خیابون خود اونورتر کاخ سفید هست و بره اونجا تو خیابون مخزن را بره و عکس بگیره. پلیس واشنگتن با خشونت زیاد آدما رو رد کرد، همه رو فیلم گرفتن، آقا اومد سلانه رفت جلوی اون کلیسا، ببینین که به اصطلاح گردانندگان اون کلیسا موافق باشن، بلکه نفی و تقبیحش هم کردن. بعد از این عمل هیچ که نمیدونست بخواد این کار رو بکنه، نفیش هم کردن، گفتن اجازه نداره از ما. رفت اونجا به مدت 1 دقیقه و 38 ثانیه ایستاد، یه دونه کتاب هم دستش گرفت. یک خبرنگاری ازش پرسید، گفتش که این انجیل مال شماست؟ گفتش که این یک انجیل است، یعنی حتی مارون رو نبود، یکی از اون جمعیت بهش داده، میگفتن توی کیف بسیار گران قیمت دختر آقای ترامپ بودی که داده بهش که فقط اونجا فیلم بگیره. 1 دقیقه و 38 ثانیه فیلماشو گرفتن، عکساشو گرفتن پشت به کلیسا، بعدم اینجوری دست نکون داد اون دور وریا که اونور دور بین بودن، از جمله دادستان کل امریکا، از جمله وزیر جنگ امریکا و وزیر مطبوعاتشون و یکی دوتا دیگر رو. معلوم بود که مثل به زور داره میگه آقا بیا وایسه بغل دست من عکس بگیرم. اونا اومدن جمعاً، بعد از اینکه همه اینا ایستادن 16 ثانیه بیشتر نشد، این آقا سریع اون یک انجیل رو داد به یک کسی دیگه و از همون خیابون برگشت رفت توی کاخ سفید. حالا این خشونت گستری به چه دلیل مهمه که هر ایرانی یک خبرنگار، هر ایرانی وظیفه و مسئولیت خودش بدونه که از این رژیم مشروعیت زدایی بکنه؟ چرا؟ برای اینه که هر چقدر که در افکار عمومی، در دید افکار عمومی در دنیا این رژیم نامشروعتر باشه و بدونن که من و شما از جنس آقای خامنه‌ای، از جنس آقای قالیباف اختلاسگر، از جنس آقای رئیسی اختلاسگر، از و قاتل تاریخی به قول آقای منتظری، و از جنس آقای روحانی که در به اصطلاح حجاب اجباری رو با افتخار راجبش صحبت میکنه که چجوری شروع کرده در ایران و چجوری میگفتش که در نماز جمعه بعد آدم ها رو اعدام بکنن، ما باید به افکار عمومی نشون بدیم که از جنس اینها نیستیم. چرا؟ من احساس خطر میکنم در مورد اکتوبر سورپرایز به خاطر شرایط بعدی که آقای ترامپ داره. آقای ترامپ محبوبیتش بسیار اومده پایین به خاطر سوء مدیریت کرونا، به خاطر وضعیت اقتصادی و حالا به خاطر این قتلی که اتفاق افتاده و در سراسر امریکا اومدن تو خیابونا و این تهدید کرده که غیر قانونی تهدید کرده که ارتش رو میفرسته تو خیابونای امریکا و یه عده حتی از عمرای ارتش جنرال ها نامه نوشتن که آقا لطفاً فرمایش زیادی نفرمایید، شما چنین حقی رو ندارید، ارتش امریکا مال خارج از امریکا، از دفاع از مرز هاست. البته بگذاریم که در تمام دنیا هم فسخ و فجور میکنه. خب میگم از چی نگرانم؟ از اکتوبر سورپرایز. اکتوبر سورپرایز چیه؟ اینا برای اینی که انتخاب بشن برای ریاست جمهوری که توی نوامبر هستش، اینا اگر بتونن که یک اصطلاح برگ برنده رو بزنن رومیز، یک جامعه امریکا رو دچار تحیر و یک شوکی بکنن، کفه ترازو رو سمت اصطلاح دیگری میتونن تغییر بدن. این اسم از کجا آمد؟ از زمان آقای ریگان آمد. اکتوبر سورپرایز چطور آمد؟ آقای ریگن، آقای بوش و دار و دسته شرکا اومدن با آقای خمینی گفتگو کردن و گفتن که تو گروگان ها رو آزاد نکن تا وقتی که ریگن بیاد سر کار. و کارتر که تمام سعی و تلاشش رو میکرد که توی ماه اکتبر اینا رو آزاد بکنه، بالاخره موفق نشد، برای که زیرزیرکی آقایون خمینی، خامنه‌ای، بهشتی، رفسنجانی، احمد خمینی و شرکا ساخت آقای بهزاد نبوی و بقیه ساخت و پاخت کرده بودن با آقای ریگان و شرکا و به اون ترتیب تونست در انتخابات پیروز بشه. حالا این آقای ترامپ که وضعیتش زیاد خوب نیست، اگه بخواد یه اکتوبر سورپرایز رو اجرا بکنه، آس برنده رو بزنه زمین، آیا به کشور ما حمله خواهد کرد؟ آیا در یک جای دیگه دنیا خشونت رو میزانش خواهد بود بالا؟ در هر جای دنیا میزان خشونت بره بالا، برای ما ایرانی ها هزارها کیلومتر اونورتر بد هستش. هرچی عیار خشونت توی دنیا بالاتر بره، برای همه مردم دنیا بده. هرچی بیشتر خشونت زدایی بشه، برای همه مردم دنیا خوبه، برای سلطه بران خوبه و برای سلطه گران بده. در نتیجه اینم یک دلیل دیگه که هر ایرانی یک رسانه‌گر در امر خبررسانی، در امر خشونت زدایی. خب گفتم آقای ترامپ در رفت از ترس تظاهر کنندگان و رفت توی سنگر. آقای خامنه‌ای هم گفتم همین کار کرد، اون کرخ کور یه مرتبه وحشت و ترس فرش داشت، درست مثل آقای ترامپ بسیار آدم بزدل و ترسوی هست و فرار کرد رفت. اگه آقای بنی صدر سر نرسیده بود چه فجایع انسانی به وجود می آمد خدا می دونه. خب حالا اون آقایون ترامپ اللهی ها که نامه می نویسن به آقای ترامپ، و حالا خیلی برای من عجیبه که ایرانیه شاید مثلا چند سال اومده امریکا، چه جوری داد سخن میده، از به اصطلاح سیاه‌پوستا بد میگه و از پلیس خوب میگه و از آقای ترامپ دفاع میکنه. این یک کمدی تراژدی بگم خدا میدونه. امیدوارم که اون کسانی هم که این کارو میکنن با هر ایرانی یک رسانه‌گر در این جنگ روانی علیه سلطه بران بتونیم اونها رو هم در به اصطلاح نشون بدیم که چقدر کوچیک هستن، چه به لحاظ شخصی و شخصیتی و چه به لحاظ عددی و چه جور میشه در اون جنگ روانی پیروز شد. حالا آقای خامنه‌ای چی گفته؟ آقای خامنه‌ای گفته که اونم به همین پررویی، آخه فقط به این به اصطلاح چارپولداری ها منحصر نمیشه روی خیلی بسیار زیاد. اومده گفته که شعار ما نمیتونیم نفس بکشیم، ما حرف دل همه ملت های تحت ظلم جوان. خب این که چشم بسته قیم گفته. بعد به مدیریت، ضعف مدیریت کرونا در امریکا انتقاد کرده، اونم باز چشم بسته قیم گفته. ولی این آقایی که به این پررویی مثل ترامپ پررو، مثل اون ترامپ و لاهیا پررو میاد از اون به اصطلاح انتقاد میکنه، خودش آخر یه کسی این حرفا رو میزنه که خودش دقیقا همون کارها رو به درجات بسیار بالاتر نکرده باشه. حالا من آماری که خدمتون دادم دیگه کمترینش اعتراف خودشه، 230 نفر کشته شدن، اینجا یه نفر کشته شده، اون یه نفرم یه نفره، جان عزیز، حق انسان بایستی که همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی، باید همه به دفاع برخیزیم از این. 230 تا کشته. آقا تازه طلبکارم هست از عرض کنم که آقای ترامپ. خب حالا یه چیز دیگه هم جالب بود که خانم فائزه رفسنجانی هم اومده، اونم داره انتقاد میکنه. ببینید خانم فائزه رفسنجانی و بقیه به اصطلاح نسل دومی های کسانی که مسئولیت دارن در این سرنوشتی که ما داریم. مخصوصا از ایشون اسم بردم به خاطر اینکه یکی از مسئول ترین آدم هایی که شاید بیشتر مسئولیتش بیشتر از آقای خامنه ای، برای اینکه ایشون بود که آقای خامنه ای رو کردش رهبر، یکی از مسئول ترین آدم هایی که وضعیت ما این شکلی هست آقای هاشمی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی است. خب اینا از درون خونه شون خبر دارن، میدونن چی چیه. یک سوال باید کرد، اگر که سال 88 آقای رفسنجانی فارغ میشد، پیروز میشد و میتونست آقای خامنه ای رو کنار بزنه، خودش بیاد رو اونطور که خیز برداشته بود، و اگر که باز این همین اتفاق در امریکا میافتاد و باز تو ایران یه دستران میگفتن یا نمیگفتن، این خانم همونجور دفاع میکرد از حقوق و همونجور انتقاد میکرد از رژیم ایران که شماها خودتون هم دستاتون به خون آلوده است؟ نه متاسفانه، درست مثل اون آقایی که نه صادق هستش نه کلامش زیباست، اون هم متاسفانه پندار قدرت مکان داره، پنداری داره که باور داره به قدرت خوب، میگه اگه پدر من بکنه خوبه، اگر که آقای خامنه‌ای بکنه بده. در نتیجه خانم فائزه، خواهر و برادرای شما، فرزندان آقای خلخالی، فرزندان آقای لاجوردی، فرزندان آقای عرشبت که بهشتی، حالا اونا که در قدرت هستن، فرزندان آقای خامنه‌ای تا سرنوشت آقای احمد خمینی رو پیدا نکردن، برگردید، بیدار شید، برگردید به دامان به صدا پر از مهر و محبت و آغوش باز مردم که دیر کرد، بیشتر از این تأخیر کردن ممکنه که دیگه نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. حالا یک در مورد خبرنگارا گفتیم، من ظرف یکی دو دقیقه اینو جمع بندی میکنم. این الان یکی از رسانه هایی که خیلی بیشتر از بقیه فوش میده و انتقاد میده کنه از آقای ترامپ شبکه CNN هست، ولی من در همون به اصطلاح شبکه در سال که جنگ حمله به عراق و افغانستان بود، اینا چجور به اصطلاح ارتش امریکا رو بالا بالا میبردن که آی بگی و بیا ببین که ما چه کردیم، چجور چه قدرت ابر تنها ابر قدرت دنیا، قدرتی نظامی که تا حالا در تاریخ کره زمین سابقه نداشتی، بیا ببین که ما چه کار کردیم. در اون موقع خبرنگارایی که واقعا چهره واقعی مهاجمین رو نشون میدادن به افکار عمومی، به یک دلایل مرموزی تیراه کمونه میکرد، به اونا میخورد و کشته میشد. هیچ معلوم نشد که چرا خبرنگارا، خبرنگارایی که به اصطلاح وقایع جنگ رو درست چیز میکردن، به اصطلاح رپورت میکردن یا گزارش میکردن، اونا بیشتر از بقیه کشته شدن. حالا در همین گیر و بیر خبرنگار آقای CNN رو در مقابل دوربین زنده دستگیر میکنن و میبرن اداره پلیس. خب حالا میگه که این جهان کوه هست و فعل ما صدا، سوی ما آید صداها را ندا. این جهان کوه هست و گفتگوی تو، چون صدا هم باز آید سوی تو. این کرده‌ای که اون آقای CNN، اونی که کاشته بذرشو در اون موقع به سهم خودش به نوبه خودش خشونت گستری کرده در دنیا، حالا داره به اصطلاح محصولشو درو میکنه با این ترتیبی که توی کشور خودش الان میبینیم که چه یکی از بزرگترین بحرانهای اخیر امریکا رو روبرو هستن، از توش چی در بیاد واقعا خدا میدونه. من عرایزم رو اینجا تموم میکنم، امیدوارم که هر کدوم از ما به خودمون اعتماد داشته باشیم، به بقیه هموطنانمون اعتماد داشته باشیم، اینو هی تکرار کنیم برای خودمون، با اعتماد به نفس فردی و با اعتماد به نفس جمعی هر ایرانی یک رسانه‌گر بشه، با وسایلی که در اختیار داره گزارش تهیه بکنه، به سراسر دنیا منتقل بکنه، بدون اغراق، بدون تقریر، بدون زیاد، بدون کم، و اینکه به اصطلاح به کسانی که خشونت گستری میکنن اونا رو آدرس های ایمیلشون و تلفنشون و آدرس های پستیشون رو پیدا بکنن و با کمال دوستی، با کمال مهر و ادب و احترام بهشون نامه بزنن، جناب آقای سرکار خانم فلان لطفا بس کنید، نکنید این کار رو، همون کاری که به ما سمت میکنن، چه پول گرفتن هست، چه تقاضای قشون خارجی و امثاله ها. از این اتفاقی که در اونور دنیا پیش اومده واسه امریکایی‌ها ما میتونیم درس بگیریم با این ترتیبی که براتون گفتم از دید حقوقی، وقتی که حقوق رو همه مکانی ببینیم، یعنی فرقی نمیکنه که حقوق چه کسی، کدوم حقی از حقوقش، در کجای دنیا همه مکانی، در چه زمانی همه زمانی، و این چه کسی بوده، سفید بوده، سیاه بوده، زن بوده، مرد بوده، اینا بهش تجاوز شده، هر حقی از حقوق، از همه حقوق، از هر حقی از حقوق هر شخصی در هر جا و هر مکانی هر زمانی بهش تجاوز شد، همه به سهم خودمون، به نوبه خودمون. اون شخصی که توی یک شهرستان ایران هست لازم نیستش که سوار هواپیما بشه بره رقیقه آقای ترامپ و اون پلیس رو بگیره. این وقتی که اینجوری کاریکاتوریزه بهش نگاه بکنه، آدم خودشو مطلق بکنه، فلج میشه آدم، هیچ کار نمیتونه بکنه. به سهم خودمون، به نوبه خودمون. اون وقت به این که بهش نگاه بکنیم، یک کار کوچیک که چرز کنم، هر چقدر به نظر در ظاهر کوچیک بیاد انجام بدیم، به سهم خودش، به نوبه خودش، بسیار کار بزرگیه. از این وقتی که من دادید بسیار بسیار متشکرم.